16 بهمن 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 29، پریروز بود هفته گذشته تو مدرسه داشتیم میمدیم، یکی آقایون همین مسئله رو پرسید. کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباهات، بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات او المعاملات او العادیات. جناب سید می فرماید تقلید در تمام احکام خمسه واجب است، نه فقط در واجبات و محرمات، حتی در مستحبات، مکروهات و مباهات. حتی بعد یه بله اضرابیه میزند میره بالا، بله ترقی، میگه بلکه واجب است تعلم حکم. تعلم یعنی باز اینجا تقلید دیگه، و با این بل یجب تعلم حکم معلوم شد جناب سید در ضمیر ارتکازی خودش تقلید رو تعلم گرفته است. بل یجب تعلم حکم کل فعل یستر من حکم هر فعلی که از انسان صادر می شود باید حکمشو بدونه. چون افعال رو الان تقسیم میکنه، میگه یا عبادت است یعنی قصد قربت درش معتبر است، یا معامله است معامله بالمعنی الاعم، اول عادیات یه چیزاییست نه عبادت نه معامله، یه امور عادیست. می فرماید این امور عادی را هم بله باید تقلید کنید درش. چه می خواد بفرماید؟ خدمت شما عرض کردیم تقلید در دو مقام است، یکی مقام تعلم، دوم در مقام عمل. تقلید می کند یعنی تعلم، ثم این تعلم را چون یادگیری طریق است برای چی؟ عمل. بعد این که تعلم کرد عمل می کند. تعلم وجوب چه دارد؟ وجوبش طریقی است، یعنی این علم که آن را فرا گرفته است، ببخشید، این علم که اون رو یاد گرفته طریق می شود برای عمل، و عمل مکلف را تصحیح می کند. لذا اگر عملش خلاف واقع در آمد و از روی تقلید صحیح بوده است دیگه چیه؟ معذور است. دیگه مکلف معذور. اما اگر تقلید نکرده بود آفری و عملش خلاف واقع در آمده بود عذری نداشت و اخذ می شد بالواقع. متوجه شدی؟ خاصیت تقلید این است. چرا؟ چون تعلم ان تقلیدن طریق است برای عمل. وقتی که تقلید کرد و تعلم کرد و عمل کرد، یا این عمل مطابق واقع است یا خلاف واقع. مطابق واقع بود مأجور است بالواقع، خلاف واقع بود یعنی فتوا چه بود؟ اشتباه بود. ما مخطئین دیگه. مطابق حکم الله از آب در نیامد. اگر بله خلاف را، خلاف واقع را مرتکب شد ان تقلیده معذوره، اما اگر همین خلاف واقع را مرتکب شده بود بدون تقلیدن، چون حجت شرعی ندارد، چیه؟ عذری ندارد. اخذ میشد بالواقع. شما واقع را نمیدانست، شارع اقدس جهل را از عذریت ساقط کرده است. حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ لذا این خاصیت تقلید. اما در مواردی که کسی قطع دارد که تکلیف واقعی همین است، از کجا قطع دارد؟ از فرض کنید یه تربیت دینی که داشته است، یا فرض بفرمایید از فتاوی فقها قطع دارد، یه اموری را جزم دارد، علم دارد که تکلیف اینجا چیست. اون مواردی را که قطع دارد و علم دارد خدمت شما گفتیم، اونا احتیاج به چه ندارد؟ به تقلید ندارد. چون تقلید چه بود؟ رجوع جاهل به عالم. اگر خودش در مواردی مثل ضروریات عالم است، دیگه احتیاج به تقلید ندارد. خب بنابراین تقلید در دو مقام میشد، یکی مقام تعلم، دو مقام چی؟ عمل. یعنی عمل مستند باشد به فتوای اون مقلد. تقلید در مقام عمل را عقل حکم بهش می کند. چجور؟ عقل میگه تو در مقام عمل باید چه داشته باشی؟ حجت شرعی باید تحصیل بکن. باید در مقام عمل حجت شرعی، عمل باید مستند به حجت باشد. این را عقل میگوید. لذا اگر عملش مستند به حجت بود ولو خلاف واقع باشد معذوره. ثم در واجبات و محرمات امر واضحه. چه چیزی واجبه؟ چه چیزی حرامه؟ شرائط و اجزا و موانع و قواطع واجبات چیست؟ حرام با چه شرایطی حرام می شود؟ چه جور که بشد حرام می شود؟ مثلا اسیر العنبی اذا قلا یحرم، تا کی؟ حتی لم یذهب ثلثاه. خب این تعیین شرط حرمت که قلیانه، ثم بفرمایید حلیت منوط به چیست؟ به اذهاب سلسانشه، دو سلسش باید برود، تبخیر بشد تا حلال بشود. اینا همه از روی تقلید. آیا اسیر عنبی که چنین است، اسیر زبیبی هم چنین است؟ یعنی الان اونی که گرفته اند اسیر زبیبه، همینی که خانم ها میخوان برنج درست کنند با عدس و کشمش، آیا میتوانند کشمش را هم داخل برنج بریزند و قل بخورند؟ یا نه، کشمش وقتی داخل برنج بره قل که بخورد حرام میشد؟ نه، تقلیده. باز اسیر الان اسیر بفرمایید چیست؟ قوره، نه عنب. آبقوره گرفتن، درسته؟ آبقوره گرفتی تا حالا یا نه؟ آب قوره رو که میگیرن بعد زنا چکارش میکنن؟ یه قول میدن، میذارن روی آتش، باید یه قول بخوره. میگه اگر قول نخوره چه میشد؟ بله؟ کفک میزند یا رنگش چه میشد؟ بالاخره یه قول میدن. الان آب قوره را چه کرده است؟ بله، قلیان پیدا کرده، گذشته قول خورده. این چی؟ آیا اینم حرام میشد؟ آب قوره؟ یا فقط اونی که هست اسیر عنبیست؟ قوره که عنب نیست که، زبیب کشمش هم عنب نیست. کانه عنبا، قورم در آینده یسیر و عنبا. توجه میفرمایید؟ خب اینا همه تقلید میخواد، یعنی بدون تقلید که نمیتواند اینا. لذا بعض آیون فقها ها در قدیم مثل مرحوم استبوالحسن و اینا فتواشون این بود، میگفتن کشمش هم با برنج بغلونن چه میشه؟ حرام میشه. لذا اگه کشمش رو میخواد بله پلو عدس و کشمش درست کنه، پلو عدسش رو درست کنه، بعد که پلو پخت کشمشش را موقعی کشیدن بزند دستش که کشمش چی؟ قلیان پیدا نکند، و الا حرام است. یعنی اونا اسیر زبیبی را هم ملحق می کنند به عنبی. خب اینا تقلیدیست دیگه، ان تقلیدن باید. پس ببینید واجبات و محرمات احتیاج به چه دارد؟ به تقلید. و اما مستحبات، مکروهات، مباهات، آیا اینام تقلید میخواد یا تقلید نمیخواد؟ میگیم بله، اینام احتیاج به تقلید دارد، خصوصا اگر جایی باشد که پای مثلا در مستحب شبهه وجوبم بیاد. یعنی احتمال میده واجبه، ممکنم هست مستحب باشه. خب الان از کجا باید تشخیص بدهد کدومه؟ انتقلیده، چون اگه واجبه باید انجام بده، اگه مستحبه میتواند ترک کنه، حالا نمیدوند واجبه یا مستحب. خب لا محاله باید چه کنه؟ باید تقلید کنه تا معلوم بشه واجبه، پس لا یجوز و ترکو، مستحبه یجوز و ترکو. هاکزا اگه تو داستان حرم، در داستان مکروه شبهه چه بیاد؟ حرمت بیاد. یعنی الان یه شیعی رو نمیداند آیا این شیء مکروهه یا حرامه. اگه حرامه باید ترک کند، اگه مکروه میتواند ترک کند. خب حالا مستاقش برای اون دوستانی که اهل بله فن هستن، مثل وطیه در دوبر، آیا حرام است یا مکروه؟ خب بعضی قائل به حرمت هم، مشهورم قائل به چی هم؟ کراهت هم. البته کراهت در جایی است که زوجه اعلام چه کند؟ رضایت کند. و الا اگه زوجه اعلام نارضایتی می کند حرام. ولی اگر اعلام رضایت کرد، یعنی با پولی، با طلایی، با شیئی رضایتش رو به دست آورد، آیا فعل حرام است یا مکروه؟ خب مشهور قائل به کراهتن، اگرچه قول به حرمتم هست. حالا الان اینجا میخواد ببیند که میتواند فعل را انجام بدهد یا نه، باید چکار کنه؟ تقلید. چاره ای جز تقلید نیست، درست شد؟ بله، در این موارد به غیر تقلید راه دیگر هم وجود دارد، احتیاط. یعنی اون جایی که شبهه وجوب است چه کنه؟ عمل کنه. اون جایی که شبهه حرمت است ترک کنه. بله احتیاط هم اشکالی ندارد، لکن اگر بخواهد تارک احتیاط بشود، چاره ای جز چه ندارد؟ چاره ای جز تقلید ندارد. خیلی خوب، حالا اون جایی که در مستحبی که این مستحب احتمال وجوبش نیست، بازم باید تقلید کند، میگیم بله. یا دیگه این احتمال وجوب نیستا، میگیم بازم باید تقلید کند. الان اجزاء این مستحب، شرایط این مستحب، موانع، قواطعش چیست، اینا رو باید تقلید کند دیگه، از کجا میخواد انجام بدن؟ الان همین اعتکاف شما مستحب، درست؟ یه فعل مستحب دیگه، حداقل روز اول و دوم چی؟ مستحبه. وقتی که واجب میشه کیه؟ روز سومه. خیلی خوب، الان میخواد ببیند همین اعتکاف شرایطش چیست، معتکف که میشد چی کار نمیتوند بکند، چه چیزایی برش حرام است، چه چیزایی برش حلاله. خب اینا رو از کجا باید به دست بیاره؟ بله، به غیر تقلید. پس بنابراین در مستحبات صرفه، یعنی اون مستحباتی که شبهه وجوب ندارد، بازم بخواهد اجزا و شرایطش را اتیان کند، باید تقلید کند. بله، اگر اجزا و شرائط رو میداند خیلی خوب، حالا میخواد ولی نمیدونه آیا مستحبه یا نه. خب این موارد میگیم به قصد چی بیاره؟ به قصد رجا. خیلی خوب، لیکن در فرضی که استحبابش ثابت باشد، حالا اگر صلات لیلت الرقائب است، امر دائر است بین الاستحباب بلچی والحرمت، چون اگه بدعت حرامه. اگر که همین نماز میخونند اینا که خب نماز خوندن که طور نیست، خیلی خوب. خب نام حالا باید تقلید کند دیگه، از مرجعش بپرسد آقا این لیلت الرقائب رو بخونیم یا نخونیم. دقت کردی؟ لذا اینجا مثلا استحبابی است که شبهه حرمت دارد، چون اگه بدعت باشد میشه حرام. لذا بله بفرمایید. چجور تسامح در ادله سنن درستش کنیم؟ چیزی رو که میدانیم جعل، تسامح در ادله سنن درستش میکنه؟ من اکل بسل الاکه به مکه وجبت لهل جنه. الان بسل اکه را آوردن، شما به قصد چی در مکه بخوری بری تو بهشت؟ میدونی این جعل ابو هریره است فایده داره؟ تسامح در ادله سنن اونجاییست که دلیلی وارد شده است، شما نمیدونی این دلیل تام است یا نه، لکن اونجایی که میدونی دلیل کذبه تسامح نمیگیردش. همون گونه ای که اخبار چی؟ اخبار من بلغم نمیگیردش. اینی که آقایون نسبت به بعض مطالب میبینید ولی جاییست که شما کذبش را احراز نکردید. اگر کذب احراز بشود دیگه اخبار من بلغ چجوری بگیردش؟ اخبار من بلغ مال او جاییست که شما نمیدونی شاید صادر شده، شاید هم صادر نشده. اما اون جایی که میدونی کذبه و صادر نشده، بازم اخبار من بلغ میگیردش؟ که دیگه نمیگیرد. اینا خیلی عجیبه از آقایون بعضی این حرفا. تسامح در ادله سنن اصلا دلیلی باشد؟ شما مسامحه کن در حجیتش، در سندش مسامحه کن، اما اونجایی که دلیل و مستند رو علم داری که کذبه، چی ها میخوایی مسامحه کنی؟ اصلا دلیلی نیست که بخوایی درش مسامحه کنی. ذیل دعای عرفه، ذیلش خب که اشبه و شیء است به مطالب صوفیه، ذیل این دعای عرفه ثابت است الان که این انشاء صوفی مصری محمد اسکندرانی است، هیچ ربطی به امام حسین نداره. میگه آقا حالا به قصد رجا شما بخوان. به چه قصد رجایی؟ کذب به قصد رجا میخونی؟ تسامح در ادله سنن میگیردش؟ اخبار من بلغ میگیردش؟ واضح نمیگیرد. یعنی اگر شما او قسمت رو بخوانی خواهی که جاهلی که عامت الناس، که نمیدونن، فکر میکنن این صادر از امام حسین. خیلی خوب، جاهله، جهلش اینجا چیه؟ عذره. اما کسی که میداند نمیتوند بخوند عزیل را. توجه میکنی؟ لذا اینا احتیاج به چه دارد؟ اینا احتیاج به تقلید دارد آقا. لذا مستحبات، مکروهات، یعنی مستحب و مکروه خودش اجزا داره، شرایط دارد، بفرمایید که موانع دارد، حدود دارد. خب اینا تقلید میخواد. چجوری شما میخوای اینا رو درست بکنی؟ اینا هم احتیاج به تقلید داره. مباح، مباح هم تقلید میخواد؟ بله. مباح هم اگر میخواهی انتصاب بدهی به شارع که این در شرع مقدس چیه؟ مباحه. خواه احتیاج به چه داره؟ به تقلید. الان شما تو مملکت دون ما و شعیر دم مغازه ها دارد فروخته میشد به انواع و اقسامش، خلقم میگیرن میخورن. فتاوی آقایون دونم این است که مباهه، اشکالی ندار. ما و شعیر بدون چیه؟ بدون کهله و تخمیر نشده است. من دون کهول، تخمیرم نشده. خب بعض آقایون همین ما و شعیر را چه میکنن؟ اشکال میکنن، میگن الکل داره. میگن ما آزمایش دادیم این درصد الکل درش هست. خب الان ما و شعیر اووردن سر سفره، میشد شرب کرد یا نمیشد شرب؟ مباهه یا چی؟ حرامه. خب بعضی میگن حرامه، بله، بعضی هم میگن حلاله، اشکالی نه. خب این استناد شرعی میخواد دیگه، این تقلید میخواد. از کجا میخواد بگه حلاله یا حرامه؟ حلاله چون دم سوپریا فروخته میشه، دلیل حلیت این میشه. خب شما بعضی سوپریا دون شراب هم میفروشه، آبجو هم میفروشه که حرام. بله، سوق مسلمین الان ماهی دارد تو خمین سوق شما عرضه میشود که چی؟ فلس نداره، ماهیست، از کوس ماهی میارد میفروشه. میفروشن یا نمیفروشن؟ کوس ماهی دارد میفروشه، یه دونه فلس هم ندارد. بهش میگو آقا این فلس داره، خود ماهی فروشه میگه ما که فلس ندیدیم، ولی داره عرضه میشه. سوق مسلمین درستش میکنه، در سوق شما فلان هم عرضه میشه، پس حلال میشد که چیزی که حلالیتش مسلمه. بعد دو تا مورد داره، گوشت گوسفندی. خب گوشت گوسفند خب حلاله. حالا من نمیدونم این شقه گوسفند که داره ای آیا ذبح شرعی شده یا میته است، میته را سلاخی کرده ورده داره میفروشن. اینجا سوق المسلمی میگه چی؟ میگه نه میته نیست، بگو انشالله چه دارن؟ ذبح شرعی دارن. اینجا درستش میکنن. ولی اگه در سوق مسلمین کوس ماهی عرضه بشد یا فرض بفرمایید شراب عرضه بشد، موجب حلیت نمیشه. بنابراین ببینید، پس هم واجبات، هم محرمات، هم مستحبات، هم مکروهات، هم مباحات، اینا احتیاج دارد به چی؟ به تقلید. لذا شما میبینید حتی از ائمه در مورد برخی مباهات که امرو برای شما مباه است سوال میکنند، میگد آیا لعب مثلا جایز است کسی با زنش ملاعبه بکند؟ میفرمان بله. بعد اقسام مختلف ملاعبه رو سوال میکند، فلان کار رو بکند، فلان کار رو بکند، فلان کار رو بکند، همه رو میگن چی؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس. درسته؟ خب این لا بأس هایی که گفتن چیه؟ اینا تقلیده دیگه، داره حکم شرعی میپرسه، میگه یا جایز است یا نه. میفرماین بله اشکالی نداره. بنابراین مباهات هم اونجایی که شما میخوان انتساب به خدا بدهید باید تقلید کنید. مثلا فرض بفرمایید، حالا اینا را چون حکم به خلافش هست میگم، الان میخواد غذا بخوره، نشستن رو صندلی جایز است یا نه؟ چنگال در دست بگیرد جایز است یا نه؟ نوشابه بخورد جایز است یا نه؟ تلویزیون تماشا کند، تلویزیون همین عادی، اخبار غیر اخبار اینا جایز است یا نه؟ اینا چی میخواد؟ اینا تقلید میخواد. الان یه عده ای از آقایون تو مشهد یه فرقه ای هستن، تمام اینا رو حکم به حرمت دادن دیگه، فرقه مشهدیه، میگه چنگال حرومه. بله برو از خودش بپرس دلیلش چیه. خرگی رو برده داره میگه، باید تو یه حرفی بزنی کسی دیگه نگفته. چنگال برای این بیچاره ها حرام بود، دست نمی گرفت. وقت یکیشون با ما یه نسبتی داشت، هر وقت می آمد خانه ما، من عمدن یه چنگال میذاشتم بغل قاشوقش، بعد چنگال رو از تو بشقاب میذاشت بیرون و با قاشوق میخورد، چنگال دست نمی گرفت. ما بهش میگفتیم، میدونستیم، میگفتیم چنگال بغل دسته دونه اینا، اونم خواست یعنی نگه چیزی، میگفت نه احتیاج نیست، حرام میدونستن استفاده چیز رو صندلی، صندلی نشستن و حرام میدانستن. نوشابه، نوشابه جز محرمات معاصی کبیره است پیششون، یعنی شما نوشابه نمیتونی بخوری از جمیع الوانش، چه سرخ سیاه باشد و زرد باشد و سفید باشد و هرچی. خب الان اینا غیر عادیاته؟ یعنی شما جایی سراغ دارید کسی یه رستوران باشه بره صندلی نداشته باشه، قاشق و چنگال نذاره، نمیاد ازش بپرسه نوشیدنی چی میخورید؟ و فتوا داد حتی که استعمال تقویم شمسی حرام است. او که جزء محارم قطعیه الهی، اونا که حرومه، در حرومه. بله، ولی این داستان ها ببین اینا عادیات است دیگه، میگه حرامه، توجه میکنی؟ و یه عده‌ای هم قبول کردن و اجرا میکرد، پذیرفته بودن این حرفا رو. خب کت پوشیدن حرامه، کتی که رفقا بتن دارن حرامه، اگه میخوای حلال باشه باید چی باشه؟ کتب الاندا باشه. خب به قول اروزا به این کتب الاندا میگفتن قباچی. قباچی یعنی مثل قبای آخونداست ولی کوتاه‌تره. حالا میگن کتب الاند. خیلی خوب. این و قص علی ذلک، یعنی این قدر یه عده‌ای در زندگی خلق خدا مداخله می‌کردن با این کیفیتایی که شما بر. لذا اینا احتیاج به چه دارد آقا؟ حتی مباهات احتیاج دارد به تقلید، یعنی بخوای انتصاب بدی به خدا که جایز است یا نه. خب الان میخواد یه بازی بکنه تفریحی از این سرگرمی ها اینا. خب این سرگرمی الان این بازی جایزه یا نه؟ چون شما بعضی از این بازی های سرگرمی ها رو میگید حرامه، شطرنج، تخت نرد، بله بفرمایید چی؟ پاسور و بیلیارد، چه اینا رو آلت قمار حساب میکنید. خب حکم میکنید به حرمتش. الان حالا یه مدل دیگه است از ما که بچه ها بازی میکنن مارفله، به قول آقای جوادی منچ مثلا، نمیدونم بازی شبیهش با همین ورقا، لکن ورق پاسور نیست، پرچم و ماشین و یه وقت آمده بود اینا، فوتبالیست و امثال ذالک. خب ورق بازی میکند ولی با اونا برد و باختی هم در کار نیست که قمار بشود. خب اگه برد و باخت بگذارن بله قمار حرامه، یعنی دو طرف اگه او برد بازنده باید یه چیزی بهش بده، اون میشه قمار. ولی اگه چیزی هم وسط نباشد آیا اینا بازی کردن باش جایزه یا نه؟ خب اینا همه حکم چه دارد آقا؟ اینا همه حکم شرعی دارد. جناب سید می‌فرمایند بعد اینکه فرمود تقلید باید در احکام خمسه تقلید کند، بعد می‌فرماید که بلکه تقلید در عبادات، معاملات و عادیات لازم است. خب در عبادات تقلید لازمه، واضحه. عبادت چگونه باید اتیان بشه، اجزایش چیست، شرایطش چیست، موانع، قواطع اینا چیست، اینا رو باید شارع بیان کن، این معلوم. معاملات رو هم شارع باید امضا کنه. آیا این معامله ای رو که انجام دادن شارع امضا کرده یا نکرده؟ خب اینم باید تقلید کنه. لکن عادیات میگه عادیات هم باید تقلید کن. عادیات میشه چی؟ خب عادیات رو کنار چه آورده؟ معامل. کنار عبادت و معامله. خب میگه عادیات یعنی هر چیزی که داخل در عبادت و معامله نشد میشه داخل در عادیات. هرچه حالا به قول شما ماشین سوار، خب هر چیزی داخل در معامله و عبادت نشد. معامله اینجا طبیعی است، معامله بالمعنى العام که حتی نکاح و اینا رو شما داخل در معاملات بالمعنى العام میگیرید. خیلی خوب، عادیات زندگی سید میگه تقلید درش لازمه. عادیات زندگی چیست؟ آقا گفتن ماشین سواره، اشکالی نداره، او یکیشه. خب شما نگید دوچرخ سواری، اون دوچرخه که سوار میشه. خب همین دوچرخه رو شما دیدید برای سوار شدن زنا چه خبر شد؟ حلال حرامه، دیدید چه خبری شد؟ خب این غیر یه امر عادی چیز دیگری بود یا نه؟ خب پس عادیات احتیاج به چه دارن؟ چون دوچرخه سواری داخل در عبادات هست، داخل در معاملات چجور؟ داخل در عادیات. خب همین عادی احتیاج به تقلید داره. الان خانم میخواد سوار دوچرخه بشه، جایز است یا جایز نیست؟ خانم میخواد اصلا پشت رول بشینه، پشت موتور میخواد بشینه، بله چه فرق داره؟ موتورم مثل چرخ فرق نداره. الان خانم میخواد موتور سواری کنه یا اصلا میخواد موتور با موتور بره سر کارش زندگیش، و میتوند موتور سوار بشه یا نه؟ شرعا جایز است یا جایز نیست؟ توجه میکنی؟ خب اینا عادیات، خب اینا تقلید میخواد دیگه. بعد از مرجعش بپرسد جایزه یا جایز نیست. همون رانندگی ماشین، اوائل یه عده ای اشکال میکردن به زنا دیگه که شما پشت ماشین حق نداری بشینی. بعد آقایون گفتن نه، خب ماشین راننده ماشین باشه چه اشکالی داره؟ اگه حجابش رو مراعات بکند، توجه میکنی؟ خب بشینه پشت ماشین. منعش چیست؟ که نشیند. پذیرفتن. آقا همین بلنگو، این بلنگو میکروفون که داریم با شما حرف میزنیم، خدا رحمت کند مرحوم فیروزیان رو. خب آقای فیروزیان بله 90 و چند سال عمر کرد دیگه. آقای فیروزیان خودش رو من گفت، گفت من اصفهان مسجد سید منبر می رفتم زمان مرحوم آیت الله بروجردی. آقای بروجردی متوفای چله. گفت زمان مرجعیت آیت الله بروجردی من مسجد سید منبر می رفتم. و فیروزیان خدا رحمت کرده تو دهنش هم گرم بود، جز اینایی هم بود که حرفای روز و اینا رو می زد. و بله میگفت منبر شلوغ شد. وقتی که شلوغ شد میگفت رو مهتابی مسجد سید، تابستونم بود رو مهتابی من منبر میرفتن. خب فضای بازه، صدا چی؟ به جمعیت نمیرسید. میگفت یکی دو شب که من منبر رفتم، رفتن برام به قول عروضی ها بوق فرنگی آوردن. روزام که باند و اینا که نبود که، همین بوغا بود. میذاشتن اون میکروفون آهنی ها دیده بودید؟ آره مثل یک کله بود. آره از این میکروفون ها گفت آوردن و بوغ هم آوردن و صدا دیگه به جمعیت رسید. صدا رسید یه عده‌ای پا شدن. گفتن وای وای وای، حرومه، حروم آوردن تو خونه خدا، یعنی بلنگو و میکروفون حرامه. گفتم خب. بعد میگفت با این حرام حرام کردن مجلس ما رو میخواستن چه کنن؟ به هم بزنن. خب اونم آدم زیرکی بود، میگفت من یه استفتا نوشتم برای آیت الله بروجردی قدس سره مرجع وقت، آقا من منبر میرم تو جلسه صدا نمیرسد، بلنگو بردن گذاشتن. یه عده ای از مقدسین اشکال میکنن، میگن این حرامه. شما بفرمایید حرام است یا حلال؟ میگفت استفتا جوابش آمد چی؟ بله حلال. و استفتار رو دادم فوتوکپی کردم چی؟ منتشر کردم لای جمعیت. خر مقدسات چجورن؟ ها؟ خر مقدس می گفت استفتار رو که دید با مهر و امضای مرحوم آیت الله بروجردی گفت وای 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 آخر زمان شده است، فقهاشون رو ببینی حروم خدا رو حلال کردن. بلند شد از مسجد رفت بیرون. یعنی آیت الله بروجردی رو تخته کرد که جزء فقهای آخر الزمان است که حروم و حلال میکنند. الان شما میکروفون و بلنگو اینا دیگه جزء عادیات دون هست یا نیست؟ پس عادیات هم احتیاج به تقلید دارن. گراموفون آورده بودن تو این مملکت اواخر قاجار، مال زمان قاجار، اولین گراموفونایی که آمده. الانم صفحه های قدیمی هست، چون گراموفون هم چه میکند؟ هم میتوند بعضیش هم مثل ضبط صوته. شما این ضبط صوتای قدیمی کاست میخورد و دیگه دیده بودید همه تو. اینا هم میتواند پخش کنه، هم میتوند چی؟ ضبط کنه. خب تو همین بچه سید من بچه بودم، آقایون میمدن منبر میرفتن، یه ضبط صوت داشتم و یه دونم چی؟ کاست. میرفتم منبراشون رو ضبط میکردم. آقای مکارم میامد، آیت الله مکارم و اینا میرفتیم مسجد سید، بله بعضی وقتا ضبط میبردیم و ضبط میکردیم. خب گراموفونم هم بعضیش قدرت پخش دارد، هم قدرت چی؟ ضبط. الان صدای مثلا مظفرالدین شاه قاجار هست که فرمان چرا صادر کرده؟ مشروطیت را. اینا با گراموفون ضبط شده که بله فرمان مشروطیت رو میخوند و صوتش هست. حالا آمدن از یه آقای پرسیدن گراموفون حکمش چیست؟ مشهور آقایون وقتم همه حکمو به چه کرده؟ به تحریم. گراموفون حروم. چرا؟ چون نوعا اون وقت گراموفونایی که استفاده می شد و اینا این صفحه های چی بود؟ صفحه های موسیقی بود، موسیقی و ترانه بود. این صفحه ها رو می زاشتن، گراموفون رو می زاشتن روش و موسیقی و ترانه پخش می شد. چون غالب چنین بود، آقایون هم خب موسیقی و ترانه و لهو و لعب و اینا رو حرام می تونستن. فتوا به چه دادن؟ به گراموفون، هر استعمال گراموفون حرام است. این فتوا تحریم بود. مشهور همه فتواشون همین بود. خب یه آقای آمد نشست گفت آقا گراموفون یه وسیله است. وسیله که حلام و حلال ندارد که. بستگی دارد تو این وسیله چی ضبط بکنی چی پخش بکن. اگه بله شما ضبط و پخش اون موسیقی و ترانه و لحو و لعب و ایناست میشه چی؟ شهر. اما اگر به جای اون شما قرائت قرآن ضبط و پخش میکنی بازم حرومه؟ ها؟ اگر یه واعظ نمره یکیست صوت اون را ضبط و پخش میکنی با گراموفون و الان یه عده‌ای تو مجلس نشستن صدای اون واعظ درجه یک و بله پخش بشه، هم استفاده بکنن، هم بعدش هم روزه میخونن، بر امام حسین گریه کنن، حرومه. گفت اگر یک کسی وصیت نامش را ضبط میکند روی صفحه، به بچه هاش میگه ای بچه های من، اون وقتی شما این صدا رو میشنوید که من دیگه بین شما نیستم، من تو قبرم، ولی من این وصیت ها را دارم، شما باید این کارا را انجام بدهید. حرومه؟ ها؟ پس دیگه دارد چه استفاده ازش بشه دیگه؟ میدو آمد یه وقت این مملکت، برداشتید حکم به حرمت کردید. بابا خب میدو یه وسیله بود، یه آلت بود، آلت که نمیشه حکم به حرمتش کرد که. بستگی داره چه استفاده، چه نوع استفاده بشود. خب خب بله، از ماهواره چی چیه؟ شاخ داره؟ یه وسیله است. این وسیله هر نوع استفاده ای میشد ازش کرد. یه کسی میتواند باش فیلم مستهجن نگاه کند، یه کسی هم میتواند اخبار دنیا رو باش نگاه کند. چی چی ماهواره میگه؟ شاخ و دم ندارد که، همین جور است. شما میگید مردم استفاده بد میکنن، شما ذائقه مردم رو برده اید به اون سمتی که استفاده بد میکنن، به شما آگاهی بدید استفاده بد نکنن، استفاده خوب بکنن. قالب ممکنه لات و لوتام تو ماشینشون فلان سوار میکنه، پس ماشین حرومه؟ یه حرف نشد. مثلا لاته اومده ماشین شما رو بخره، شما میدونی این لاته که ماشین شما رو آمده بخره روزی یکی میندازه بالا، تو همین ماشین شما هم ترتیب کارا میدن، ثوابش برسد به روح شما. الان ماشین فروختن به لاته حرومه؟ تو داری ماشین میفروش، حالا لاته باش چی کار میکنن؟ ولذا تو روایت ما میگه بیع عنب لمن اراد ان یجعله خمرن، چه اشکالی نداره، حرامه، اشکالی نداره. چرا؟ چون تو داری انگور میفروشی، انگور فروختن که اشکال نداره، بعد اون میره چی کارش میکند به تو چه؟ آبدا اعانت یعنی همراهی کردن، انگور فروختن که همراهی کردن نیست که. شما با علم، با علم روایت میگه اشکال نداره. نمیدونم سمسام اینقدر دیونه نبود، خب سید بود اما اینقدر دیونه نبود. توجه میفرمایید الا ایه حال، اینا عادیاته، این عادیات احتیاج به تقلید داره، بله، لذا سید میگه تقلید میخواد. اما حواستون رو باز کنید، چشمتون رو باز کنید، فکرتون رو باز کنید. فتوای به این که رایت الحرام است، اینا مردم رو بیدین میکنن. از این طرف فتوا دادید رایت الحرام است، از اون طرف تو گوشی های تصویری برنامه هایی بود که همه مردم می توانستن با هم چه داشته باشن؟ ارتباط تصویری داشته باشن. و بعد گرفتن و بعد حرام و حلال را شما چه کردید؟ وقتی یه چیزی را بی خودی فتوای به حرمت می دهید، مردم مرتکب میشن، وقت اون جاهایی دونم که دلیل دارید مردم اون جاها دونم مرتکب میشن. یعنی اون وقت که گفتید رایت الحرام است، تماس تصویری حرام است، همین فتاوی سستی که تو جامعه ما مطرح شد و اعلام هم متاسفانه شد، خب وقت بعد از اون طرف میبینید که با خارزنش هم سلام علیک میکنن، میگن بابا خارزن که حرومه، میگه اینا گفتن تماس تصویری هم حرومه، ولشون که اینا برای خداشون حرف میزنن. اینه قصه حروم و حلال را کاریش نکنید که مردم قبحش پیش مردم برد، و شما قبحش و پیش مردم بردید، هرچی خواستید گفتید حلال، هرچی خواستید گفتید حرومه. هزار عکس و عملش اینه که الان میبینید. این آقا چه گفتیم؟ بله مرجع اونجا نشسته است، اون آقایی که براش میبرد پرونده تماس تصویری را جوری طرح میکند موضوع را، توجه میکنید؟ گفت حسن السؤال نصف الجواب، طرح موضوع جوری میکند که اون آقا هیچ راهی ندارد جز این که بگه حرامه. خب در حالی که بله اگر این موضوع جور دیگری هم طرح میشد چه اشکالی داشت؟ یعنی میگو آقا تماس تصویری، اگه اینجور از آقایون سوال میکردن، آقا یه آقاییست یه بیماریست الان سکته کرده، جایی از بدنش شکسته است، الان ما دسترسی به دکتر نداریم، با دکتر تماس تصویری میگیریم، اون بیمار را نشون میدیم با تصویر به دکتر و از دکتر میخواهیم تا میاد اورژانس برسد، آقای دکتر ما چکار کنیم این مریضمون ها؟ ها؟ چیکارش کنیم؟ چی بهش بدیم؟ دارو؟ چه عملیاتی با این مریض انجام بدهیم؟ اونم حالات مریض رو تو تماس تصویری میبیند و میپرسد و به ما میگه چیکار کنیم؟ کدوم؟ نه استرار نه، فلانم نیست، پاشی کسته، با پاشی کستن که کسی نمیره که، اما الان ما این پای شکسته رو چیکار کنیم؟ آقای دکتر چیه؟ جواب چی میدادن؟ جواب کسی بود بده حرومه؟ ها؟ سوال را میگه مراجع، مراجع رو شما جوری ازشون سوال میکنی که راه دیگری ندارن، سوال بد طرح میشن. سوال اگه درست طرح بشه جوابم درست میاد، سوال بد طرح میشه نسبت به مورد سوال اونا جواب میدن. اونا هم باید حواسشون باشه کلا سرشون نره، فکر نکنن سوال همینیست که میپرسه، و الا تو همین مدرسه دست پسره رو گرفته بود اومده بود پیش آشخلی مشکات، صدیا دیگه میشناسن آشخلی مشکات و خدا رحمتش کنه، خب آمده بود به آشخلی مشکات گفته بود آقا بین من و این آقا یه چه بخوانید؟ یه عقد اخوت. آشخلی مشکات گفته بود که خیلی خوب، حالا که درس داری برو بعد درس بیا، بعد درس بیا. رفته بود که بعد درس بیا، از آقای فقهی میگفت خدا بیاموز برام، آسد محمود فقهی میگفت من تو همون درس بودم، میگفت وقتی رفت درس تموم شد به عاشق علی، عاشق علی مرد بسیط ساده ای بود خدا رحمتش، گفتم آقا نخونی ها، این پدر سوخت بازاریه، اینا میخواد دمی کار بگیره. پسره گفته حرومه نمیشن. گفته کی گفته حرومه؟ بیا بریم پیش آقا تا خود آقا عقد بخوند، تا حلال حلال بشه. این آورده اینو پیش شما، وقت به شما نمیگد که عقد ازدواج بخون بین دوتا مذکر، که چون شما میگه حرومه، به شما میگه چی؟ آیه دو کلمه برای ما عقد اخوت بخونی. ولی ایپ آزاره یه پدر سوخته میخواد با این عقد اخوت بره ترتیب اینو بدر. آشه خالی گفته بود ای میخواد این کارو بکنن؟ گفته بود عجب عجب بس. نخونده بود دیگه. بیدار باشید، بعض وقتا ایسو استفاده ها رو میخواد بکنن و کردن. وصلى الله على محمد.